بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما رهگویان صادق وادی حکمت و معرفت، شما بزرگوارانی که ذهن و دل خود را همواره در مسیر تابش انوار درخشان معارف الهی قرار دادید. با 106 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمت شما عزیزانی. موضوع گفتار برنامه امروز من همچون چند برنامه گذشته، حدیث 29 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. مضمون این حدیث توصیه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام است. در برنامه گذشته توصیه به ملتزم بودن به محاسن اخلاقی و دورگزیدن از مفاسد اخلاقی موضوعی بود که به عنوان آخرین توصیه پیامبر به امام علی علیه السلام به آن پرداختیم. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی در این برنامه ابتدا چکیده ای از مطالب مجال گذشته در خصوص حدیث 29 را بازگو می کنند و سپس به بررسی احادیث پایانی بحث محاسن و مفاسد اخلاقی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مطرح کردند می پردازند. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید. یاران معرفت جو، در اهمیت اخلاق همین بس که آخرین پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تکمیل و تتمیم مکارم اخلاق را به عنوان هدف رسالت خود معرفی کرده و فرموده است: من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم. در قرآن نیز خداوند پیامبر اکرم را بدین علت که دارای اخلاق شایسته است ستوده و فرموده است: تو دارای خلقی عظیم هستی. علاوه بر آیات قرآنی که اخلاق پسندیده را ارج نهاده و دعوت به پاکی و فضیلت در همه ابعاد را مورد توجه و تأکید قرار داده است، بخش عظیم از احادیث اسلامی نیز به این مسئله اختصاص یافته است. اصولاً باید گفت اخلاق و حیات اخلاقی روح و جوهر تعالیم و احکام اسلامی را تشکیل می‌دهد، چنانکه سرچشمه اخلاق و پشتوانه آن نیز ایمان و عشق به خداوند یعنی جمال و کمال مطلق است. شنوندگان محترم، در این لحظه با هم سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه را می‌شنویم که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 29 حدیثی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم و ارزشمند شرح 40 حدیث عنوان فرمودند توصیه هایی است از رسول گرامی اسلام به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که در جلسات متعددی در ارتباط با این توصیه ها مسائلی خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم شد. در پایان بحث پیرامون این حدیث، امام رحمت الله علیه تبرکاً چند حدیث رو از ائمه علیهم السلام در ارتباط با آخرین توصیه رسول اکرم در ارتباط با محاسن اخلاقی و ارتکاب اینها و دوری از زشتی‌های اخلاقی و اجتناب از اونها عنوان فرمودند. قبل از پرداختن به این احادیث به طور خلاصه مرور اجمالی داریم بر اون چه که در این حدیث شریف گذشت. اصل حدیث این بود که معاویه ابن عمار میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام توصیه می‌فرمود که چند خصلت هست که اینها رو به تو توصیه می‌کنم، در وجودت اینها رو حفظ کنی. و بعد رسول اکرم دعا فرمود در حق علی علیه السلام که اللهم اعنه، خدایا کمکش کن تا بتواند این توصیه ها رو حفظ کنه. مقصود از حفظ کردن هم این نیست که مطالب رو از نظر ذهنی حفظ کنه، بلکه یعنی در عرصه وجودت و نفست اینها رو پیاده کن. توصیه اول در ارتباط با صداقت و راست گفتاری بود و با تأکید رسول اکرم فرمود هرگز دروغی از دهان بیرون نیاد. دومین توصیه به ورع و پرهیزگاری بود، اجتناب از اون چه که خدای متعال حرام اعلام فرموده و اینکه خیانتی صورت نگیرد، چرا که اعضا و اندام و قوای ظاهر و باطنی که خدای متعال به ما عنایت فرموده اینها امانات الهی هستند و گناه کردن یعنی به کار گرفتن این اعضا و قوا چه در ظاهر و چه در باطن در امر خلاف اون چیزی که خدای متعال امر فرموده، و این یک نوع تصرف غیر مجاز در امانت هست و مصداق خیانت خواهد بود. توصیه سوم این بود که فرمود از خدا بترس گویا او رو میبینی. و توصیه چهارم از ترس خدا زیاد گریه بکن. و بعد فرمود به ازای هر قطره اشکی که از سرس خدا بریزی، خداوند خانه ای در بهشت برای تو بنا میکنه. پنجمین توصیه این بود که مال و جانت رو برای حفظ دینت مصرف کن. و توصیه ششم فرمود به سنت من و روش و سیره من در نمازم و در روزه و صدقاتم پیروی بکن و اخذ کن به این سنت. و بعد فرمود اما در صلات 50 رکعت در شبانه روز واجب و مستحبش، فریضه و نافله، که توضیح این بحث ها در جلسات گذشته خدمت شما عنوان شد. و در باب روزه هم فرمود 3 روز در هر ماه، پنجشنبه در اول ماه، چهارشنبه در وسط ماه و پنجشنبه در آخر ماه. و ما در مورد صدقه تلاش کن بر این که زیاد صدقه بدی تا اونجایی که گمان میکنی که اسراف میکنی در حالی که اسراف نکردی. بانگاه توصیه مؤکد بر نماز شب سه بار فرمود و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل و سه بار هم با تأکید توصیه فرمود بر نماز ظهر که و علیک به صلات الزوال و علیک به صلات الزوال و علیک به صلات الزوال. اونگاه توصیه به تلاوت قرآن که و علیک به تلاوت القرآن علی کل حالن و سپس توصیه به این که در هنگام نماز دستها رو بالا بیار در موقعی که تکبیرهای نماز رو چه تکبیرت الاحرام چه تکبیرهای دیگری رو که میخوای بگی دستت رو بالا بیار و کف دست رو به طرف قبله قرار بده که این یک نوع زیور و زینت و زیبایی نماز هست. اونگاه توصیه به مسواک کردن در هنگام هر وضوعی و در پایان هم فرمود و علیک به محاسن الاخلاق فرتکب ها زیبایی های اخلاق رو ملازمش باش و انجام بده و مساو الاخلاق فجتنب ها از زشتی های اخلاق هم به دور باش فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك اگر انجام ندادی کسی رو جز خودت ملامت نکن. این خلاصه از حدیث مورد بحث که حدیث 29 کتاب شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه بود. از کردیم در پایان این بحث امام رحمت الله علیه به ذکر بعضی از اخبار از اهل بیت علیهم السلام پرداختند. من جمله این حدیث که از امام صادق علیه السلام قال ان الله خص رسوله صلی الله علیه و آله به مکارم الاخلاق فامتحنوا انفسكم فان كانت فيكم فاحمدوا الله وارغبوا اليه في الزياده منها. امام صادق علیه السلام فرمود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویژگی های اخلاقی رو داشت، خدای متعال او رو به یک سری مکارم اخلاق متصف کرده بود. حضرت فرمود شما هم خودتون رو امتحان کنید، ببینید که آیا از این ویژگی های اخلاقی پیغمبر در شما هست یا نیست. اگر هست حمد و سپاس خدای متعال رو داشته باشید و از خدا بخواید که اینها رو زیادتر کنه. فذکرها عشرتن، 10 از این ویژگی های اخلاقی رو امام صادق علیه السلام ذکر فرمود: الیقین و القناعه و صبر و شکر و الحلم و حسن الخلق و السخا و الغیره و الشجاعه و المروه. یکی از این ویژگی ها و نقاط مثبت یقین هست. مقصود از این یقین، یقینی است که برای قلب و دل انسان روشنایی و نورانیت میاره. این نحوه یقین که در پرتوش قلب و دل انسان روشنایی پیدا میکنه و نورانیت پیدا میکند، یقینی است که از طریق عبادت و عبودیت و بندگی خدای متعال حاصل میشود. یقین از دو راه برای انسان حاصل میشه، یکی از طریق معجزات که طرف از نظر علمی یقین پیدا میکنه که این شخص پیغمبر هست، کما اینکه فرعونیان در مقابل حضرت موسی سلام الله علیه این یقین رو داشتن. تعبیر قرآنی است که وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم، با اینکه یقین داشتن انکار میکردن، چون این یقین نورانیتی برای انسان نمیاره. اون یقینی نورانیت میآورد که در پرتو عبادت باشد. در آیه آخر سوره هجر فرمود وعبد ربک حتا یأتیک الیقین، عبادت پروردگارت رو بکن تا اینکه یقین پیدا بکنی. اگر در روایات ما وارد شد که مقصود از این یقین مرگ هست، این به عنوان یکی از مصادیق هست، چرا که با مرگ انسان بخشی از عوالم غیب برای او مکشوف می شود و روشن می شود. از این جهت تطبیق شد مسئله مرگ به عنوان تفسیر نیست که یقین الزاماً تفسیر این باشد به حسب لغت که یعنی مرد، بلکه مرد یکی از موارد و مصادیق و مراحلی است که انسان خیلی از چیزها براش روشن می شود. در پرتو عبادت کردن و نفی موانع و حجابها از سر راه عبادت، انسان روشنایی پیدا می کند، قلبش آگاهی هایی پیدا می کند که او رو به کمال می رسوند. مسئله قناعت از دیگر ویژگی های اخلاقی رسول اکرم هست. در مسائل مادی انسان باید قانع باشه. قناعت عزت نفس برای انسان میاره. انسانی که قانع نباشد دائم میخواد دستش رو پهلوی این اون دراز بکنه و برای او یک نوع ذلت نفس هست. اما انسان قانع، انسانی که بسنده میکند به اون چی که دارد، جلو مخارج و مصارف زیاد رو میگیره، عزت نفس پیدا میکنه، عظمت روح پیدا میکنه. صبر از جمله ویژگی های اخلاقی رسول اکرم هست. یعنی در هنگام سختی ها میزان تحمل رو بالا بردن. مردم در مقابل سختی ها و مشکلات معمولا چهار دسته هستن. یک دسته که انسانهایی که به مجرد برخورد با صحنه مصیبت و سختی و گرفتاری جزا و فزع میکنن، اذا مسه الشر رو جزوعا. نگرانی هایی که احیانا پیش میاد، چه در جنبه های مالی چه در جنبه های جسمی، جزا و فزع میکند و بیتابی میکنه. دسته دوم اونهایی هستن که صبر میکنن، یعنی سختی رو و تلخی مصیبت و گرفتاری و سختی رو در باطن احساس میکنه اما در بیرون نمیگذاره که عمل خلافی ازش صادر بشود، جزا و فزع نمیکنه، تحمل میکنه. مرحله بالاتر از اینها اونهایی هستن که شاکرن، لذا بعد فرمود و شکر، که دیگر از صفات اخلاقی پیامبر شکر بود. شاکر انسانی است که نه تنها در مقابل سختی ها تحمل دارد بلکه زبان سپاس دارد، سختی ها رو نعمت های الهی میدونه، این از این نعمت ها شکر میکنه. اللهم لك الحمد، حمد الشاكرين لك على مصابهم. در سجده بعد از زیارت عاشورا این جمله وارد شد که اللهم لك الحمد، حمد الشاكرين لك على مصابهم. اون گونه حمدی که از زبان سپاسگزاران و شاکران بر مصیبت ها. و دسته چهارم اونهایی هستن که به استقبال مشکلات سختی ها میرن، چون میدانن که این سختی ها با مشکلات سازنده است. انسان در عرصه سختی ها به کمال میرسه. ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای. انسانی که میخواد خوشگذران باشه، انسانی که میخواد زندگی حیوانی داشته باشد، این به کمال انسانی نمیرسه. عرصی سختی ها و مشکلات انسان رو می سازه. شما در زندگی انسان های پیشرفته مطالعه کنید می بینید که اینها چقدر سختی ها و مشکلات رو پشت سر گذاشتن، پیشرفت کردن، چه در جنبه های علمی چه در جنبه های کارهای دیگر، تخصص های مختلف. هر چی که سختی رو بیشتر انسان تحمل کند به کمال بیشتری میرسد. البته سختی هایی که خودش بر اساس جهالت و نادانی ها به وجود نیاورده. غرض این که مشکلاتی که بر سر راه هست، انسان ضعیف زیر بار این مشکلات له میشه و انسان قوی سعی میکند بر این مشکلات فائق بیاد، پیروز بشه. انسان قوی از شکست درس میگیره و اون کسانی که از شکست ها شکست میخورن اینها ضعیفن. انسان قوی از شکست نمیخوره. ممکنه شکست هایی در زندگی براش پیش بیاد اما شکست نمیتونه او رو بشکنه، بلکه از این شکست ها درس میگیره، به کمال میرسه. غرض این که صبر و شکر از جمله ویژگی های اخلاقی رسول اکرم بود. حلم و بردباری ویژگی اخلاقی بسیار سازنده و ارزشمندی است. انسان در مقابل برخوردهایی که دیگران احیانا بهش میکنن که خلاف حق هست، بتونه بردبار باشه، شکیبا باشه. در حدیث هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود مثال مؤمن مثال زمین هست، مثل المؤمنه مثل الارض. بعد حضرت توضیح داد به این که بشر از زمین استفاده ها میبرد و تمام آزار و اذیتش رو بر زمین وارد میکنه. روی زمین قدم میذاره، لگد میزنه، مینشینه، پا میشه، آشغاله ها رو بر زمین میریزه، اما زمین تبدیل به منفعتش میکنه و پس میده. بعد فرمود در مقابل برخوردهای بدی که از ناحیه بندگان خدا به شما میشود، شما این رو تبدیل به خوبی‌های اخلاقی کنید و پس بدید. قرآن فرمود لا تستوی الحسنة ولا السیئة، بدی و خوبی مساوی نیست، یکی نیست. اگر به شما بدی کردن، ادفع بالتی هی احسن. خب این شکیبایی می‌طلبه، این بردباری می‌طلبه. در همین حدیث رسول اکرم فرمود بر این که لا یصل الی رضا الا من لم یصبر علی جفاء الخلق، کسی به مقام رضا نمیرسد، رضای الهی، مگر اینکه بر جفاء خلق صبور باشه، شکیبا باشه. بالاخره مشکلاتی در جامعه هست، همه یک جور فکر نمی کنن، همه در یک سطحی از فهم و درک و آگاهی نیستن. اون کسی که مدعی هست که بهتر میفهمد باید بیشتر هم تحمل کند، نه اینکه به دلیل اینکه بیشتر میفهمد بیشتر درگیر بشه با دیگران. سطح ایمان مردم فرق میکنه، سطح آگاهی ها فرق میکنه. در یک جامعه ایمانی همه مؤمنن، اما این که گفته میشود همه مؤمنن به این معنا نیست که همه در درجه اعلای ایمانن. بالاخره در عرصه ایمان و در جرگه ایمان وارد شدن، اما اختلاف مراتب هست. روایات داریم که ایمان 7 سهم داره، یکی 1 سهمشو داره، یکی 2 سهم داره، یکی 5 سهم داره، یکی 7 سهمشو داره. بعد فرمود اون کسی که 1 سهم از ایمان داره، توقعتون به اندازه اون کسی که بیشتر داره از این شخص نباشه. اگر این توقع رو داشته باشید او رو خردش میکنید. باید با مردم با رفق و مدارا برخورد کرد، در مسائل خانواده، در مسائل اجتماع، در مسائل عرصه های گوناگون. اون کسی که مدعی است که من بهتر میفهمم، دلیل بر بهتر فهمیدنش این است که بیشتر شکیباست، بیشتر بردبار هست در مقابل نگرانی هایی که از ناحیه دیگران سراغش میاد. و اگر در مقابل این نگرانی ها بردباری و حلم و شکیبایی رو نداشت، این نشان این است که نمیفهمه. و حسن الخلق، امام صادق علیه السلام فرمود از ویژگی های اخلاقی پیغمبر خوش برخوردی بود، حسن خلق بود، زیبایی های اخلاقی داشت پیغمبر. گرچه هر کدام از این ویژگی ها احتیاج دارد که به جلسات متعددی در اطرافش صحبت بشود، اما به صورت ترجمه داریم از این حدیث میگذاریم. شما اگر زندگی اخلاقی پیامبر رو ببینید، چقدر پیامبر زیبا برخورد میکرد، با مخالف چجور بود، با موافق چجور بود، با مؤمن چجور برخورد میکرد، حتی با منافق و کافر چگونه برخورد میکرد. اخلاق پیغمبر بود سلام الله علیه که مردم رو متحول کرد، مردم رو متغیر کرد، دگرگون کرد. مبر یکی از شرشناسان هست، از مستشرقین هست، میگه اخلاق پیغمبر بود که پیغمبر رو یک جایگاه بسیار متین و ارزشمندی در جامعه اون روز جاهلیت عرب براش جا باز کرده بود. این اعترافی است که دیگران دارن در مورد پیامبر اسلام میکنن. روایات داریم که کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، مردم رو به غیر زبانتون دعوت بدین کنید، یعنی با رفتارتون، با اخلاقتون، با شیوه های قشنگ اخلاقی که اعمال میکنید دیگران رو مجذوب شخصیت خودتون بکنید. من کردن، دم از فهم برتر زدن، دم از کمال برتر زدن که نمیتونی شخصیت جذاب برای انسان درست بکنه. با محبت، با صفا، با صمیمیت، با عفو، با گذشت، با ایثار، با نودوستی، با حسن برخورد و زیبایی های برخورد مردم رو باید بدین دعوت کرد و شخصیت محبوب و مجذوب معمولا مال آدمایی است که از نظر اخلاقی در سطح بالایی قرار گرفتن. و بعد فرمود سخا، دست دل باز بودن. انسان نباید بخیل باشه، نباید تنگ دست باشه. ولغیره، از جمله ویژگی های مثبت اخلاقی که در وجود رسول اکرم صلی الله علیه بود غیرت هست. غیرت یعنی حفظ اون چیزی که حفظش لازم هست. در مسائل مالی غیرت داشتن یعنی اون چیزی که از اموال باید حفظ بشود انسان حفظ بکنه و بی رویه و بی دلیل مصرف نکنه. در مسائل ارض و آبرو اون چیزی که باید حفظ بشود حفظ بکنه. در مسئله ناموسی اون چیزی که باید حفظ بشود حفظ بکنه. این یک کماله. شجاعت از ویژگی های اخلاقی رسول اکرم بود. شجاعت حالتی است و صفتی است راسخه در نفس انسان که بین ترس و تهور هست. انسان ترسو بده، انسان متهور بیباک هم بده. شجاعت حد تعدیلشه، یعنی اونجایی که باید حضور پیدا بکند حاضر باشه و اونجایی که نباید حضور پیدا کند حاضر نباشه. مروت از دیگر ویژگی های اخلاقی رسول اکرم بود. جوان مرد بودن، کارهای خلاف شؤون اجتماعی رو مرتکب نشدن. بر اساس شؤون اجتماعی اغلا زندگی کردند. اینها از ویژگی های اخلاقی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق فرمود ببینید شما از این ویژگی ها درتون هست یا نیست. البته ویژگی های اخلاقی رسول اکرم بیشتر از این هاست. امام صادق علیه السلام 10 تا شو شمرد. فرمود اگر از اینها درتون هست خدا را حمد کنید و اگر نیست سعی کنید که در خودتون ایجاد کنید. خیلی زیباست که انسان برای خودش الگو قرار بده. ما غریزه تقلید داریم، بر اساس غریزه تقلید بالاخره باید یک الگویی باشد که متناسب با اون الگو انسان حرکت کنه. الگوی ما قرآن کریم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. الگوی ما وجود مبارک رسول اکرم هست. الگوی ما ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین هستند. اگر کسی میخواد انسان بشود الگوی انسانیت میخواد. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم چطور برای دوختن یک لباس خیاط الگو به کار میبره. برای ساختار شخصیت انسانی هم ما الگو لازم داریم و این الگو انسانهای کامل و انسانهای به فعلیت رسیده هستند. انسانهای به فعلیت رسیده و کامل و اکمل و مکمل وجود مبارک معصومین سلام الله علیه و اجمعین هست. باید ببینیم شیوه های اخلاقی اینها چه بود. باید ببینیم حالاتی که داشتن چه بود. محاسن اخلاقی اینها چه بود. از چه نوع اخلاقیاتی حمایت میکردن و از چه نوع اخلاقیاتی منع میفرمودن. اونها رو الگو قرار بدیم تا اینکه بتونیم انشاءالله یک انسان کاملی باشیم و اخلاق ما بر اساس میزان که انسان کامل هست سعی کنیم بر اینکه هر چه بیشتر این اخلاق رو به مرز اخلاقیات انسان کامل نزدیکتر کنیم. کما اینکه امام صادق علیه السلام در همین حدیث فرمود ورغبوا الیه فی زیادت منها. برای اینکه زیادت پیدا بشود، برای اینکه افزایش پیدا بکند به خدا توجه کنید. از خدا بخواید تا اینکه این اخلاقیات در شما بیشتر بشود. پروردگارا تو را با روی مقربان درگاهی، انسانهای کامل، وجود مقدس رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا علیه السلام قسمت می‌دهیم توفیق تحقق و تخلق به محاسن اخلاقی و زیبایی‌های اخلاقی به همه ماها کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا آل أحمد أنتم سفنون النجاة وأنا وحقكم لكم أتوالى. يا آل أحمد أنتم سفنون النجاة وأنا أتوالى. أرجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم أفوز وأبلغ الآمال. فلأنتم حجج الإله على لم يكن ما كنت قال محالا. والله أنزل هل أتى في مدحكم والنمل والحجرات والأنفال.
دوستان شنونده، حضرت امام رحمت الله علیه در بیان مبادی محاسن اخلاقی در کتاب شریفشان جلد حدیث فرموده اند: باید دانست که علمای فن اخلاق مجموع فضائل نفس را در تحت چهار جنس داخل کردند که آن چهار عبارت است از حکمت، عفت، شجاعت و عدالت. و حکمت را فضیلت نفس ناطقی ممیزه دانستند و شجاعت را از فضائل نفس غضبیه و عفت را از فضائل نفس شهویه و عدالت را تعدیل فضائل ثلاث شمردند و سایر فضائل را به این چهار فضیلت ارجاع کردند. در احادیث شریفه مجملن و مفصلن به مکارم اخلاق بیش از هر چیز بعد از معارف اهمیت دادند و ما پس از این بعضی از آنها را ذکر می کنیم انشاءالله. و اهمیت آن بیش از آن است که ما از عهده حق بیان آن براییم. اینقدر معلوم است که سرمایه حیات ابدی آخرت و رأس المال تعیش آن نشئه حصول اخلاق کریمه است و اتصاف به مکارم اخلاق است. و آن بهشتی که به واسطه کرائم اخلاقی به انسان اعطا شود که بهشت صفات است، هیچ طرف نسبت نیست با بهشتی که جسمانی اعمالی است و در آن از جمیع نعم و لذات جسمانی اعظم و احسن آن موجود است. چنانچه ظلمت‌ها و وحشت‌هایی که در اثر اعمال سیئه برای انسان حاصل شود، بالاتر از هر عذاب الیم است. و انسان تا در این عالم است می تواند خود را از این ظلمت نجات دهد و به آن انوار برساند.
یا مولانا صلی دائما تجلی ابدا سرمدا على النبی العربی الطاهر سيدي ونرجو ربنا وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء ترتجي يا رمان.
شنوندگان عزیز، در این لحظه به پایان 106 برنامه از مجموعه برنامه حدیثیار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه عرضه شد. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما سروران گرامی قرار گرفته باشد. با آرزوی توفیقات روزافزون برای شما عزیزان، همگیتان را تا برنامه دیگر که این مبحث را پی خواهیم گرفت به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد و التماس دعا.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.